ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق همکارم
رؤیا آل جعفر.
خبرهای این بخش رو به اطلاعتان میرسانیم.
گفت و شنودها درباره بازداشت دو نماینده مجلس همچنان ادامه داره. اول اینکه سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس گفته اتهام این افراد در پرونده این هیئت اعمال نفوذ در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو بوده. آقای جمالی این رو هم گفته که اگه این بازداشت‌ها صرفاً در رابطه با پرونده مرتبط با یک سال گذشته باشه، ما اعلام کرده بودیم که خلاف وظایف نمایندگی نیست و اینکه هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اطلاع رسمی از موضوع بازداشت اخیر این دو نماینده نداشتند. اما از طرف دیگه احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته دو نماینده مجلس که بازداشت شدن تخلفاتی چون تبانی در خرید 6000 خودرو به صورت رانتی، خرید چند صد کیلو طلا و هزاران سکه داشتن و علاوه بر اینها در بحران پوشک هم در کشور نقش داشتن. فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس 31 مرداد بازداشت شدند و هر کدام با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شدند و در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور داشتند.
درخواست 32 نماینده مجلس برای سلب عضویت علیرضا رحیمی از هیئت رئیسه مجلس در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی رد شد. آقای کاتب رئیس این کمیسیون گفته نمایندگان معترض اذعان داشتند که سؤال علیرضا رحیمی از وزیر دفاع درباره پخش فیلم ادعای کریمی قدوسی مرتبط با دوتابعیتی ها به وزیر دفاع مرتبط نبوده و چرا آقای رحیمی با علم به اینکه عضو هیئت رئیسه مجلس هستند این سؤال رو برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح کردند. در این جلسه پس از بررسی یک ساعته صلاحیت آقای رحیمی عضو هیئت رئیسه، نمایندگان حاضر به صلاحیت این نماینده برای عضویت در هیئت رئیسه رأی دادند.
تایید حکم قصاص قاتل امام جمعه کازرون. بعد از تایید حکم اعدام قاتل امام جمعه کازرون در دیوان عالی کشور و اخذ استیزان و اجازه اجرای این حکم از سوی ریاست قوه قضاییه، اجرای این حکم در دستور کار اجرای احکام کیفری شیراز قرار گرفت. رئیس کل دادگستری استان فارس گفته سیر قانونی پرونده در کوتاه‌ترین زمان طی شده. حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه پرونده مرحله نهایی خودش رو طی کرده، از اجرای حکم قصاص محکوم پرونده در آینده نزدیک خبر داده و گفته در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به تایید شعبه 19 دیوان عالی کشور رسیده، بر اجرای حکم در محل وقوع جرم یعنی همون شهرستان کازرون تاکید شده.
افتتاح دیوار خبرساز در مازندران. در روستایی در شهرستان رامسر یک دیواری افتتاح شده که بحث‌هایی را در فضای مجازی ایجاد کرده. همکارم خانم واحدی این موضوع را از محمد ابراهیم غنمی رئیس بنیاد مسکن شهرستان رامسر پیگیری کرده.
یه عکسی تو فضای مجازی اومده که شما یه دیواری رو در روستای رگارا
این پروژه اول روز هفته دولت اونجا دیوار حفاظتی رو افتتاح کرد.
این دیوار چه دیواری بوده که شما افتتاح کردید؟ چه میزان هزینه داشت؟
در پی سیل مه ماه 97 تا اونجا پایین دست امامزاده روستای گاورمک یک رانش سنگینی داشتیم که از محل اعتبارات حوادثی ما اونجا اعتبار گرفتیم که بیایم اونجا پروژه دیوار حفاظتی بزنیم. چه خوشبختانه دیوار حفاظتی هم اون مسیر زده شد جهت جلوگیری از اون رانش که بیا جلوی رانش گرفته بشه.
پس شما این دیوار رو افتتاح کردید و بنا کردید به خاطر اینکه این جاده روستایی دیگه قطع نشه و رانش ایجاد
بشه. بله بله، جاده قطع شده بوده. اونجا خیلی اوضاع خراب بوده. ما این دیواری زدیم که جهت جلوگیری از رانش بدتر جلوگیری بکنه از رانش‌های بدترش.
رو بان زدید روی دیوار و این
روبان یه مقدار فکر همه رو مشغول کرد چون روبان کجا می‌تونی بزنیم؟ همون دیواری زدیم روبان همونجا گرفتم برش دادم.
سگ‌های خونگی باز هم حادثه آفریدند. بعد از حملات مکرر سگ‌های خونگی و ولگرد به مردم، به ویژه زنان و کودکان در شهرهای مختلف، این بار خبر رسیده که در منطقه ملک شهر اصفهان زنی باردار هدف حمله سگ خانگی قرار گرفته و به شدت زخمی شده. اونطور که شاهدان عینی میگن، زن باردار بعد از حمله سگ شروع به فرار میکنه، اما سگ به روی اون میپره و زن باردار رو با صورت به زمین میزنه.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نخستین بار به عنوان یک تیم ایرانی مقام اول مسابقات بین‌المللی انجمن هوانوردی و فضانوردی آمریکا رو در شاخه طراحی موتورهای توربین گاز هوایی کسب کردند. علیرضا ابراهیم سرگروه تیم گفته به دلیل محدودیت‌های سفر به آمریکا با ویدیو کنفرانس تونستن قهرمانی رو به نام خودشون ثبت کنند.
موضوع این مسابقه در مورد طراحی یک موتور توربین گاز هوایی بود به منظور جایگزین با یک موتور پایه در یک پهپاد جستجو و نجات با مداومت پروازی بالا بود. در فاز گشتنی این پهپاد موتور باید مصرف سوختش به نسبت موتور پایه‌ای که وجود داشته حداقل 25% مثلا ارتقا بیابه و همچنین از نظر توان خروجی حداقل 5% باید بهتر بشه و نسبت توان به وزن این موتور هم باید حداقل 10% بهتر بشه. روی بحث وزن و هزینه عملیات موتور هم گفته شده بود که هر دو تا پارامتر باید به نسبت موتور پایه کاهش داشته باشه.
چطور شد شما از طریق ویدیو کنفرانس طرحتون ارائه کردید و حضور نداشتین توی آمریکا؟
بله درسته. کنفرانس پیشنهاد انرژی آمریکا تو ایالت ایندیانا بود، تو شهر ایندیاناپولیس. ما دعوت شدیم برای ارائه حضوری، ولی خب متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ویزایی که وجود داره کلا برای ایرانی‌ها، خب ما موفق نمی‌شدیم حضور داشته باشیم. ما طبق ایمیلی که به مسئولین مسابقه زدیم ازشون درخواست کردیم که این راند دومو به صورت ویدیو کنفرانس اگه امکان داره براشون ما برگزار کنیم. در نهایت ما طرحمون رو به صورت ویدیو کنفرانس ارائه دادیم در 20 دقیقه. علاوه بر اون یه سری سوال و جوابم داورا پرسیدن در مورد خود طرحمون و ما پاسخ دادیم و در آخر تیم ما به عنوان تیم نخست انتخاب شد.
بین چند تیم شما انتخاب شدین؟
15 تا تیم تونستن طرحشون رو ثبت کنن داخل انجمن هوافضا.
جایزه‌ای که به خاطر کسب مقام اول به شما تعلق گرفت چیه؟ آیا شما میتونید جایزه‌تون رو دریافت کنید؟
برای تیم اول $1000. جایزه‌ای که حالا به ما تعلق میگیره قابل نقد شدن نیست به دلیل اینکه ما تحریمیم متاسفانه از طرف آمریکا.
سردیس مرحوم قیصر امینپور در تهران به سرقت رفت. شهرداری منطقه 2 این خبر رو تایید کرده و گفته شهرداری داره این مسئله رو پیگیری حقوقی میکنه و تهیه و نصب سردیس جایگزین هم در حال انجامه. سردیس مرحوم امینپور بعد از حذف میدانی به همین نام در سعادت آباد در چهارراهی که با حذف میدون ساخته شد نصب شده بود.
سالار عقیلی منکر اتفاقات فیلم کنسرتش شد. سالار عقیلی منکر حرکات موزون یکی از بازیگران زن در کنسرتش شد. این خواننده در صفحه شخصیش نوشته همه چند هزار نفری که در سالن بودن شهادت میدن که کنسرت من از چارچوب قانون خارج نشده و شایعه حرکات موزون خانم فرزانه کابلی کذب محضه. تکذیب این خواننده در حالیه که فیلم این ماجرا در رسانه‌ها در حد وسیع منتشر شده و مشخص نیست این خواننده اصل حرکات خانم کابلی رو در کنسرتش تکذیب کرده یا موزون بودن حرکات او رو و یا اصل حضور او رو، چون خود خانم کابلی هم گفته من اصلا روی سن نبودم و اجرایی نداشتم. البته حالا اینکه اون خانم کی بوده خیلی هم مهم نیست، مسئله اینه که چه کرده.
خط و نشانی رئیس فدراسیون فوتبال برای خبرنگارها. رئیس فدراسیون فوتبال گفته خبرنگار سوال بی ربط بپرسه 4 سال محروم میشه. صحبت‌های آقای تاج رو با هم بشنویم.
بهشون ابلاغ کردیم که در خاطر من اینو بگم، ما کل رسانه‌هایی که میان باید تون یه رو فقط راجب خود اون مسابقه از سرمربی سوال کنن، نمیتونن سوالای دیگه بکنن. اگر سوال دیگه کردن، مدیر رسانه‌ای در واقع تذکر میده، اگر خبرنگاری هم از هر رسانه‌ای باشه سوال بی ربط بپرسه ما کارتش رو ضبط میکنیم و احتمال داره که این قانون هم بهمون اجازه میده که تا 4 سال محرومش کنیم.
رسانه رو محروم میکنیم، نه خبرنگار.
نه خبرنگار را ما میتوانیم خبرنگار را طبق قانون محروم کنیم از فوتبال، نه از بخشای دیگه. یعنی تو بخشای دیگه میتونه بره، ولی اگر دیگه سوال چیزی داشت بعض از سوالایی که گاهی هیچ ارتباطی به فوتبال نداره و به مثلا از یکی میپرسن اونم در حال عصبانیت یه جوابی میده.
به به آقای تاتس بودن خانم. میگم اصلا آقای تاتس میخواین ما سوال نپرسیم؟ اصلا چه کاری خبرنگار سوال کنه؟ آقا اسمانیم خوبه من؟
خوبه.
فوتبال که همه چیش منظمه، نه فسادی نه شرط بندی، حساب کتاب باشگاه هم که شفاف، هفته اول هم که خیلی بی‌حاشیه برگزار شد، مشکل بلیت و اینا هم نه. آقا درود به آقای تاتس. خب منم
آره
حالا بریم روی زبان اصلی. دوپینگ بازیکن برزیلی پرسپولیس، سوالی بپرسیم. دوپینگ بازیکن برزیلی پرسپولیس جونیور برانداوی برزیلی، خرید جدید پرسپولیس که برای تقویت خط حمله سرخا استخدام شده بود، حاشیه ساز شد. ادعا شده این بازیکن به دلیل دوپینگ از تیم سابقش دپورت شده و سرخپوشان متوجه چنین موضوعی نشدند. البته نکته عجیب ماجرا اینه که اگه دوپینگ این بازیکن در اومده، چطوریه که در سیستم‌های بین المللی محروم نشده؟ و اگه دوپینگش هم رسمی نشده، رسانه‌ای که این ادعا رو کرده از کجا متوجه موضوع شده؟
در آستانه ماه محرم سوجوها بار دیگر قیمت ظروف یک بار مصرف چند برابر کردند. به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان ظروف یک بار مصرف، قیمت این ظرف ها در مقایسه با سال گذشته 2 تا 3 برابر شده. آقای صمدی در این باره به همکارم خانم رشیدی گفته متاسفانه برخی خرده فروش ها با هدف فروش چند برابری در ماه محرم ظروف یک بار مصرف رو پیش خرید می کنند.
برای ظروفی که این ایام به خصوص ایام محرم مصرف میشه، همه تولید کنندگان فول تایم دارن کار میکنن، ولی از نظر قیمتی اگر رقابتی نشه، قیمت پای بورسه و تولید کننده همون سود معقول خودشو میکشه، دنبال این نیستش که بخواد منافع زیادی رو در این ایام ببره، مگر اینکه واسطه این کار انجام بده.
نظارت چی؟
نظارت نسبت به چند ماه گذشته بهتر شده.
قیمتا با توجه به این ایام پیش رو داریم تقریبا 2-3 برابر قیمت پارسال دارن به فروش میرسن، قیمت ها رو به افزایش داره نشون میده.
دست تولید کننده نیست این گرونی. این گرونی بر اساس نرخ‌گذاری پایه است دیگه. محرم سال قبل عرض 4.200 برای صنایع پتروشیمی برای مواد متریال اصلی پتروشیمی ها میشون. خب خانه‌ها با اینکه با روی 11 تومان قیمت بذارن، خب 3 برابر فرق میکنه تقریبا.
الان واسطه ها یا خرده فروش ها ورود پیدا نکردن برای اینکه پیش خرید کنن؟
چرا واسطه ها الان 10-15 روزی از خیلی فشار میذارن. اکثر تولید کننده ها سعی میکنن در واقع به مشتری های قطعی سالانه خودشون خدمات بدن، ولی خب اونها ممکنه بگیرن یا یه مقدار احتکار بکنن. این
کاهش چشمگیر سکته‌های قلبی و مغزی با مصرف مستمر قرص پالیپیل. بعد از تولید قرص پالیپیل، حالا تحقیقات میدانی نشون میده مصرف دوره‌ای این دارو در کشور موفق بوده و کاهش 50% سکته‌های قلبی و مغزی رو به دنبال داره. همکارم اقبالی در این باره گفتگو کرده با آقای جمشیدی، رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، که با هم بشنویم.
سال 89 ما 2 تا قرص پولیپیل رو در یکی از کارخونه های وابسته به ستاد فرموله کردیم و آماده تولید کردیم. وقتی که ملکزاده این قرص رو در منطقه استان گلستان روی حدود 7000 نفر آزمایش کردند که افرادی که این دارو رو مصرف میکردن مرتب تحت تست های مختلف قرار میگرفتن. تا 92 که مطالعات مقدماتی انجام شد، از سال 92 به طور گسترده این قرص تولید شد و همه جمعیت حدود 7000 نفر مورد آزمایش قرار گرفتن. پس از پایان 5 سال مصرف این دارو، جنبندی ها و نتایج واقعا خیلی معجزه آسایی به دست اومد و اون کاهش تقریبا 50% مرگ و میر ناشی از سکته های مغزی و سکته های قلبی بود که تقریبا ما هیچ ابزاری در دنیا نداریم که بتونه تا این حد مرگ و میر رو کاهش بده. این نتایج در مجله لنست که برترین مجله علمی دنیاست در پزشکی چاپ شد. تقریبا از یک ماه قبل انتشار این مقاله باعث شد که در صدر خبرگزاری‌های دنیا این کار علمی قرار بگیره.
قاچاق گندم برنامه ریزی شده است. این ادعا رو رئیس بنیاد ملی گندمکارا اعلام کرده. آقای هاشمی گفته امکان نداره چند دلال و کشاورز دست به دست هم بدن و گندم کشور رو قاچاق بکنن. رئیس بنیاد گندمکاران با اشاره به اینکه قیمت آرد در کشورهای همسایه گرانتر از ایرانه میگه چون صادرات گندم ممنوعه ولی صادرات آرد آزاده، برخی افراد گندم رو میخرن، اونو به آرد تبدیل میکنن و بعد به کشورهای همسایه صادر میکنن.
شاخص بازار بورس الان 274,058 واحده که در مقایسه با روز گذشته 4,833 واحد بالا رفته. 3,611 هم در اختیار شماست. اذان ظهر به افق تهران 13:06 دقیقه است. خداحافظ.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست. ایران را بشنویم.
رخاوت
به نام خدا. سلام به شما مردمی که به علم و دانش بها میدید و به اون علاقه مندید. به مجله علمی پزشکی رهاورد امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 شهریور 1398 هجری شمسی مطابق است با 24 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و برابر است با 26 آگوست 2019 میلادی. در تقویم رسمی کشور امروز روز کارمنده. این روز رو به کارمندان عزیز که در اداره‌های مختلف کشور کار می‌کنند تبریک می‌گیم. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با بخش‌های متنوع مجله علم پزشکی رهاورد در خدمت شما باشیم. اولین صفحه از مجله علم پزشکی رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم. کمبود منابع غذایی و افزایش جمعیت، توجه به تولید مواد غذایی و توسعه صنعت غذا یک امر ضروری برای ادامه حیات بشر. امروز در تمام دنیا تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه غذا و تولید مواد غذایی و توسعه صنعت غذا وارد شده. این شرکت‌ها با استفاده از فناوری روز و ایده‌های نو توانستند در جهت توسعه صنعت غذا گام‌های بزرگی بردارند. در کشور ما نیز شرکت‌های دانش‌بنیان با اینکه نوپا هستند، توانایی این رو دارند که با استفاده از نیروهای متخصص و جوان خود که دارای ایده‌های نو و خلاقانه‌ای هستند و مجهز به دانش و علم روز، با استفاده از فناوری‌های نوین همچون نانو به حوزه غذا ورود کنند و در این زمینه فعالیت‌های چشمگیری در جهت تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت داشته باشند. شرکت‌های دانش‌بنیانی که در بخش کشاورزی، آبزیان و غیره فعالیت می‌کنند، می‌تونن نقش مهمی در توسعه صنعت غذای سالم و با کیفیت داشته باشند، چرا که این شرکت‌ها با اتکا به نیروهای متخصص خود که مجهز به دانش روز هستند، می‌تونن با استفاده از فناوری‌های نوین گام موثری در جهت رشد و ارتقای تولیدات فرآورده‌های غذایی ماندگار در کشور داشته باشند و البته در حال حاضر در این زمینه تونستن فعالیت‌های چشمگیری هم انجام. ایران. ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه غذا کمک بزرگی است در جهت تولیدات مواد غذایی با کیفیت و سالم با ماندگاری بالا، که این امر خود نقش مهمی در کاهش واردات مواد غذایی و خروج ارز از کشور را دارد، که در نهایت گسترش فعالیت این شرکت‌ها منجر به خودکفایی کشور در حوزه مواد غذایی خواهد. مجله علمی پزشکی رهاورد رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران بشنوید. شما میتونید این مجله شنیداری رو هر روز از شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 11:15 دقیقه بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهار شنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. در این صفحه همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش هم گزارش رو برامون ارسال کردن که به اتفاق میشنویم.
ما برای تهیه غذا نیازمند مواد اولیه هستیم. مواد اولیه‌ای که ویتامین‌های مورد نیاز بدنمون رو تأمین کنند و مقوی باشن. و این مواد اولیه برای تهیه غذا میتونه با توجه به سلیقه ما انتخاب بشه.
بادمجون و کدو و این چیزا اصلا نفرت دارم، زیاد خوشم نمیاد. غذای سنتی رو دوست دارم، غیر منبع غذا.
سخت. چرا سخته؟ وقت میخواد، هم سلیقه میخواد، هم حوصله میخواد. فقط کردن مواد اولیه نیست.
ولی من با عشق این کارو میکنم، دوست دارم. یعنی
دوست دارم.
تو هر کاری عشقم اگه همراهش باشه، تو باغبونی، تو گل درست نگه داشتن گل و گیاه، تو هر چیزی اون عشق فوتوفنشه که میتونه حفظش کنه.
وقتی میخواین یه مواد غذایی رو انتخاب کنید چه معیارهایی براتون مهمه؟
اولا اینکه مواد غذایی حتما سالم باشه و تازه باشه. بعد سعی میکنم اگر بتونم محصولات ارگانیک پیدا کنم.
من سعی میکنم مواد غذایی ارگانیک رو انتخاب بکنم، ولی چون تو بیشتر از فروشگاه پیدا نمیکنم مجبور میشم چیزی که هست رو بخرم. مواد ارگانیک خیلی کمه، چون مواد ارگانیک نه توش هورمون و مواد شیمیایی و اینا نیست اصله، برای همین زیاد پیدا نمیکنم. یکی این که اون چیزی که میخوام بخرم سالم باشه، شرکتش برام مهمه که معتبر باشه، بعد حتما مهر وزارت بهداشت سیب سلامت رو داشته باشه، تاریخ انقضاش رو نگاه میکنم، اینا برام مهمه.
فکر میکنید حالا با توجه به افزایش جمعیت ممکنه که ما با کمبود منابع غذایی روبرو بشیم؟
حتما همینطوره، چون جمعیت داره روز به روز بیشتر میشه و منابع ما هم محدود هستش.
ایران تو زمینهای مختلف مثل کشاورزی، مثل دامپروری و چیزهای مختلف زیاد فعالیت داره و محصولات زیادی داریم. من فکر نمی کنم کم بیاد.
خب فکر میکنید که چی کار باید کرد؟ چی نیازمنده که ما این اتفاق در آینده برامون نیفته؟
اول از اینکه صرفه جویی، به اندازه خرید کنیم، به اندازه مصرف کنیم، یه جوری باشه که اسراف نداشته باشیم که بخوایم دورریز داشته باشیم مواد غذایی.
با شرکت‌های دانش‌بنیان که آشنا هستید؟
بله بله.
فکر می‌کنید شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه غذا فعالیت می‌کنن چه کمکی می‌تونن این در این زمینه بهمون بکنن؟
شرکت‌های دانش‌بنیان با علم و دانش جدیدی که دارن می‌تونن مواد غذایی رو یا منابع غذاییمون رو جوری از طریق علم و دانش جدید بروز کنن که حداقل بتونیم بیشتر امکانات و امکانش و امکان استفاده رو از این مواد غذایی داشته باشیم.
خب مسلما خیلی میتونن مؤثر باشن، برای اینکه این شرکت ها میان با توجه به علمی که دارن برای شروع و تولید یک محصول میتونن نتیجه در آینده نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. میتونن توی کاشت حتی ریش از یک ریشه یک گیاه ما بگیریم تا به رشدش، تا به جایی که محصول به نتیجه برسه و به دست مردم برسه. از همون اول وقتی نظارت روی کیفیت و کمیتش داشته باشن، خب مسلما یه چیز عالی در میاد.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
شما می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره بخش‌های مختلف مجله علمی پزشکی رهاورد از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید. همچنین 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست تا چنانچه پیشنهاد یا نظری دارید از این طریق با ما در ارتباط باشید. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. در شماره دیروز مجله علمی پزشکی رهاورد از شما پرسیدیم که علت خمیازه کشیدن چیه؟ پاسخ این سوال رو در صفحه نکته های شنیدنی بشنوید. خمیازه کشیدن عموماً به دلایل مختلفی همچون خستگی، استرس و به خصوص کمبود قند در خون و کاهش اکسیژن رخ میده. مرکز خمیازه در قسمت تحتانی ساقه مغز وجود داره که با مرکز بینایی هم در ارتباطه و به این دلیل و همینطور رفلکس بودن عمل خمیازه هنگامی که انسان خمیازه فرد دیگری رو با چشم میبینه، خود نیز به نحوی پاسخگونه خمیازه میکشه. هنگامی که فشار داخل مغز به هر دلیلی بالا بره، خمیازه کشیدن بیشتر میشه و ما کسی که در یک دقیقه بیش از یک خمیازه بکشه غیر معموله که ممکنه این مسئله به دنبال وجود بیماری باشه. بد نیست که اگر خمیازه زیاد میکشید به پزشک مراجعه کنید. در صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد تازه های علمی رو از زبان همکارم آقای رزاق مهر تقدیم حضورتون میکنیم. رویدادها و آخرین خبرهای علمی پزشکی مربوط به ایران و جهان رو بشنوید.
امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان میگه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نمیذاره گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما همراهان ما در مجله علمی پزشکی رهاورد.